أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت دائمت علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. موضوع بحث ما درباره مهمترین مراحل سیر و سلوک که در قرآن مجید گاهی به عنوان صراط و گاهی به عنوان سبیل و گاهی به عنوان طریق ذکر شده، مطالبی عرض شد. عمده مطالب را عرض کردم. مهمترین موضوعی که باید انسان به او توجه داشته باشد مسئله تمرین و عمل کردن به صراط مستقیم است. صراط مستقیم امروز ما که در زمان غیبت و یا ظهور صغرا زندگی می کنیم، که به نظر من ظهور صغرا سخت تر از غیبت کبراست و زندگی در اون سخت تر برای سالک الالله از زمان غیبت کبراس، به خصوص از نظر صراط مستقیم، چون در این زمان ادعاهای زیادی که اکثرش از صراط مستقیم خارج است با فهم و درکی که رشد کرده و وقتی انسان از راه راست منحرف شد، هرچه سریع‌تر حرکت کند بیشتر از حقیقت و از صراط دور می شود و بیشتر به راه‌های انحرافی کشیده می‌شود. بشریت در این قرن اخیر به خصوص از نظر علمی و فکری رشد زیادی کرده، از جهتی آماده تر برای قبولی عدل و داد پیدا کرده است، ولی به خاطر اون که در گذشته ها وقتی یک نفر ادعایی می کرد، حالا چه به عنوان ادعای مهدویت یا قطب یا مرشد یا عالمی که تزکیه نفس نکرده و ریاست طلب است، زیاد موجی ایجاد نمی کرد. یک کتاب می نوشت نهایتاً و یه عده مرید اطرافش جمع می شدند و بسیار انگوش شمار تا وقتی که این جریان و این انحراف می خواست اوج پیدا کند، اگر به موانعی برخورد نمی کرد سالها طول می کشید. اما امروز به خاطر همون رشد روحی و همون پیدایش علم و دانش و به خاطر این که همه با سواد شدند و به خاطر این که مردم، یعنی طبع انسان اینطور است که اگر با مخالف دانشمند روبرو شد طبعا فکرش باید با او تطبیق کند، همونطوری که سابقا که میخواست انسان مسافرت بکند با حیوانات و یا پیاده حرکت میکرد، ماها طول میکشید تا به یک مقصد دوری برسد، ولی امروز با یک ساعت پرواز به وسیله هواپیما به مقصد میرسد، همونطور افراد انحرافی، کسانی که منحرف بودند در اون زمان به طول می انجامید تا به مقصد شومشون برسند، ولی امروز با سرعت به مقصد شومشون می رسند. بنابراین یه سالک الالله امروز باید بیشتر از همیشه حواسش جمع باشد، چه بسا افرادی که در بین مردم با یک ظاهر و صلاحی عجیبی زندگی می کنند، اینها با یک رموز خاصی، با شیطنت عجیبی، با استدلالاتی که طرف میپسندد و اسم عقل را هم که عوض کردند به فکر عقل گفتند، اون چنون افراد رو در این زمان فریب میدهند که خیلی مشکل است انسان به طرف حقایق رو بیان کند. لذا یکی از مشکلات این راه همین است که اگر وارد راه راست میخواید بشید، سابق مثلا تو ترمینالی که ماشین‌ها، هواپیماها یا مثلا قطار حرکت میکرد، یک دفتر بیشتر یا دو دفتر بیشتر انحرافی نبود، حواس جمع کردن خیلی آسان بود. اما الان شاید صدها دفتر برای انحراف دادن شما از جاده مستقیم دین وجود داشته باشد. شما وارد این ترمینال میشید، حرف که رو قبول کنید، او میگه من تو رو به حقیقت میرسانم، این میگه من تو رو به حقیقت میرسانم، همه این ادعا رو دارند، اینجاست که مشکلاتی به وجود میاد که یکی از مشکلات مهمی که با تجربه شاید ده‌ها سال من داشتم به این نتیجه رسیدم که خیلی مشکل است انسان بتونه خودشو کاملا بسازه و اون چه که حق است به اون برسد. ولی در این حال پروردگار متعال یه لطفی به بندگان خوبش دارد، دستشون را میگیرد. اگر اخلاص داشته باشیم شیطان را از ما دور میکند، راه نمایی های صحیحی برای ما به وسیله اولیاش دارد. همه ممکن است مدعی این باشند که ما ولی خداییم، ما راه نماییم، ما تو رو به حقیقت میرسانیم، اما آیا میزانی برای این مسئله هست یا خیر؟ میزانی که هم عقل و هم دین و هم اسلام و هم قرآن برای ما بیان کرده یک جمله است. نهایت باید حواس رو جمع کرد. اون یک جمله این است که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، کتاب خدا و روایات. از این دو موضوع خارج نشوید. اگر یک نفر به شما گفت فلان کار خوب نیست، بگید از کجا میگویی؟ قرآن و روایات. قرآن و روایات میان یک شبهه‌ای در این باره به شما میگن که در بین طلبه ها و حوزه هم معروف است، و اون این که قرآن ظنی الدلاله است و روایات ظنی السند. پس ما قطعا نمیتونیم به روایات و آیات عمل کنیم. در جواب گفته می شود اینجاست که باید مجتهد شد، باید کوشش کرد، باید یک مسلمان سالک الالله لااقل تمام همتش را بر این قرار بدهد که در احکامش، در تزکیه نفسش، در اعتقاداتش مجتهد باشد. محصلین علوم مختلف اگر این سه علم رو ترک کنند و به علوم دیگر وقتشون رو صرف کنند، مسلم فعل حرام کرده و منحرف شدند. اول واجب و بعد مستحب. شما آیان محترم، با شما من میتونم این حرف رو بزنم، شما خانمهای محترمه که قدم در راه تزکیه نفس به صورت ظاهر گذاشته اید، بدانید روز قیامتی هست خدا مؤاخذتون می کند که اگر فرزندانتون رو به مدرسه بفرستید و علوم مختلف رو یاد بگیرند ولی اعتقاداتشون، احکامشون رو، تزکیه نفسشون رو بلد نباشند، خدای تعالی روز قیامت مؤاخذتون میکند. این رو بدانید که اونی هم که خدا میخواد اجتهاد در این مسائل است. باید مجتهد بود، باید انسان خودش از قرآن و روایات این مطالب رو به دست بیارد. خدای من شاهده که من به خاطر همین این ترجمه قرآن، برداشت از قرآن و انشاءالله نوبت بعد بیشتر از این اگر خدا توفیق بده انشاءالله با شما کار باید بکنیم. ولی متاسفانه من میبینم خانمی با داشتن چند فرزند کارمند دولت است، با این همه جوانهای مرد بیکاری که خدا براشون کار رو قرار داده، فرزندانشون رو در خانه ریخته و تربیت نکرده و برای مختصر درآمدی وارد ادارات می شوند. اون مردشون هم که از اول به همین امید این زن رو گرفته که نصفی از مخارج خانه رو او بدهد و نصفی هم این بدهد، نیمی از مردانگی به عهده زن باشد و این آقای نیم مرد هم در زندگی کاخت به اصطلاح زندگی رو اداره کنه. خدا میدونه شما تبسم میکنید، من میسوزم از باطن. چرا باید ما مردم مسلمان این طور باشیم؟ از من مهلت میگیرن که 2 سال دیگر از خدمت ما در فلان اداره باقی مونده، بازنشست میشیم. شوهرت بی پوله؟ نه. بچه‌هات چه کارند؟ اونها منحرفند، نتونستیم تربیتشون کنیم. این 2 سال رو شما به ما اجازه بدید، این 3 سال رو اجازه بدید، ما به همون اشتباهاتمون عمل کنیم تا اینکه بازنشست که شدیم 100% در اختیار شما هستیم. بگیم حالا شما برید بازنشست که شدید بیاید. عجیبه. اگر ما کارهایی بود که مردها نتونستن، تعدادشون ایجاب نمی کرد که کارها انجام بشه و کارها روی زمین مونده بود، می گفتیم واجبه ای خانم که تو بری برای این که این کار رو انجام بدی. من اگر پزشک دندان پزشک عالی نباشم، زنها رو کی بهشون برسه؟ ما دوستی داریم در یکی از شهرها، چون ممکن است بشناسید، زن و شوهر هر دوشون دندان پزشکند. زنه میگه به من، مردها میان پیش من، زنا میرن پیش مردم. بعدم اگر یک کار ضروری پیدا بشه، یک کار مشکلی پیدا بشه، حتی در زایمان زنها اگر مشکل شد، باز مرده باید بیاد کار رو انجام بده. و ضرورت اگر ایجاب کرد اشکالی ندارد که مرد کار زن رو بکنه. از خواب غفلت برخیزید. زمانهای سابق اینطور نبود. خدا به خاطر این که امتیازاتی به زنها عنایت کرده، آقایان فکر نکنید زن پست ذلیل تو خونه باید بنشیند. این حرف غلطی است که پیغمبر اکرم قبول نداره. من حساب کردم، میخوام یک کتاب شاید اگر موفق شدم بنویسم. 12 امتیاز خدا به زنها داده که به مردها اون 12 تا رو نداده. منتها همه امتیازات رو اونها کنار گذاشتن. حمالی و کارهای سنگینی که بدن مرد ایجاب میکنه که اون کارها رو بکند میخوان انجام بدن و هیچ کدومشون هم موفق نمیشن. او انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودتون رو هم فرزندانتون رو از این آتشی که در زمان ظهور صغرا و یا در زمان غیبت کبرا به وجود آمده نجات بدید تا در صراط مستقیم باشید. زن مسلمانی که میخواد تزکیه نفس کند باید مجتهد در احکام باشد، باید مجتهد باشد. اول مجتهد، اگر یه وقت نشد استعدادش اجازه نداد، فهم و درکش اجازه نداد، شوهرداری و فرزندداریش اجازه نداد، تقلید کند. متاسفانه تقلید هم نمی کند. یه دوره رساله رو باید حفظ باشد یک مکلف، و مکلف زن در 9 سالگی است. شما چند تا بچه سراغ دارید، دختر بچه که یه دوره کتاب احکام و مسائل دینیشو بلد باشه؟ باید در اعتقادات بدون استثناء که جایگزینم نداره باید مجتهد باشن. زنهای عالمه دانشمندی ما از نظر علوم ظاهری تو جمعمون داریم که اینها حتی معنی بدا رو نمیدونن، معنی علم غیب برای خدا رو نمیدونن، در این امتحاناتشون هست. ولی اسامی هنرپیشه ها رو کاملا حفظن، فیلم ها رو کاملا دیدند و برداشت هایی هم ازش دارند. اسامی ورزشکارای مردی که خب طبعا با اون قیافه لخت وقتی که در تلویزیون ظاهر میشن و کشتی میگیرن، که بر هر زنی حرام است نگاه کردن به اونها چون قطعا به شهوت میافتند، اینا رو خوب میشناسند. آقای کی؟ اما حضرت موسی بن جعفر امام چندمه نمیدونه. اگر این رو بداند مادر ایشان که بوده، فرزند چقدر داشته. اینا هم اسم دیگه، اینا اسامیشون، این فرزندان پیغمبر اسامیشون از یک هنرپیشه بی ارزشتره که تو نمیدانی. چه کنی؟ من به همین جهت عرض میکنم مشکل تر شده. زمان ما بسیار مشکله. خودت نخواسته باشی بچت در تحصیلات علوم جدید قبل از تحصیلات و علوم اسلامی کار بکند اقوامت نمیگذارند، خیشاوندانت نمیگذارند، مردهای متدینی رو من میشناسم که بعضی چیزهای حرام رو نمیدونن که حرامه، بعضی چیزهای حلال رو نمیدونن که حلاله. بنابراین در زمان ما راه‌های انحرافی زیاد شده. کوشش کنید به همین روایتی که در دوران عمرش پیغمبر اکرم فرمود و سفارشاتی که در نزدیک فوتش و وفاتش فرمود عمل کنید. انی تارکن، من در میان شما دو چیز بزرگ میگذارم، دو چیز سنگین میگذارم، یکی کتاب خداست و دیگری اطرت منه. چجوری گذاشته خود پیغمبر در بین ما؟ خودش یک مسئله است. میگذارم یعنی چه؟ یعنی قرآن رو چاپ میکنن، میبرن، میذارن روی تاقچه دیوار و گاهی هم میبوسنش، گاهی هم مادر بزرگ چون دیگه امیدی به زندگی نداره عینکشو میزنه و چند آیه ای از اون. اما اطرت چطور؟ ما که کربلا رفتیم و نجف هم رفتیم و زیارت حضرت علی ابن موسی رضا هم که میریم، و اگر همین باشه پیغمبر اکرم بی خود خودش رو این همه زحمت داد که ما اوزی نبیون مثل با اوزید، اونقدر من اذیت شدم که هیچ پیغمبری اذیت نشد. اگر همین باشه، نه ما صبح به صبح هم یه زیارت جامعه میخونیم، اینم نیست. قرآن هم صبح به صبح خودمون میخونیم، اینم نیست. باز این کمه. پس چیکار کنیم؟ روایات رو از زبان ائمه باید یاد بگیریم، قرآن رو از زبان ائمه باید حقایقش رو بفهمید. من خدا میدونه نمیدونم چجوری بگم، اگر این کارها رو نکنید در صراط مستقیم نمیتونید واقع بشید، نمیتونید. ما خیلی از مقدسین رو داریم که اینها قرآن زیاد میخونند. یکی از فرزندان ائمه علیهم السلام که بسیار خوبم هست، حلیف القرآن اسمش بود، یعنی دائما قرآن میخوند. امام باقر بهش فرمود این کار رو نکن، گفت نمیتونم. اول قدمی که در راه معرفت امام و نگه داشتن ثقلی از دو ثقل این است که انسان مطیع امر امام باشد. از حضرت صادق ظاهرا هست سوال میکنن که معرفت امام یعنی چی؟ فرمود این مقدار شما او رو بشناسید که او واجب الاطاعه است، هر چی میگه باید اطاعتش کنید. امام مفترض الطاعه، همین اندازه اقلش. این درجه پایین معرفت امامه. درجات بالاش که باید معتقد به عصمت ائمه اطهار از جهل و از همه بدیها و همه رجسها باشیم. خب این معرفت رو کدوم یکی از ماها داریم؟ تا جایی که با نفسمون، با خواستمون، با خواستهامون کلام امام موافقت کند قبول میکنیم و الا قبول نمیکنیم. خدای تعالی هم همینطور، قرآن هم همینطور. مجتهد باید باشید در احکام در مرحله اول، چون احکام دایرش خیلی وسیعه و ممکن است از بقیه کارها بمانند. فرمود من کان من الفقها صائنا لنفسه، فقیه بودن شرفی نیست، باید فقیه باشه، اما صائن نفس باشه، حافظ دین باشد، مخالف هوای نفسش باشد، بنده رسمی خدا باشد، فللعوام ان یقلدوه، عوام ازش تقلید کن. مسئله تزکیه نفس، تزکیه نفس همه مردم باید بدونن خودشون رو چطور باید پاک کنند. از قرآن استفاده میشه، کار مهمی نیست، یعنی کار مهمی هست، ولی اگر انسان بدونه چه کار میکنه و چه فایده ای داره، براش باید مهم باشه. شما اگر بهتون بگن این زمین مثلا بتنی رو 1 متر اگر بکنی به گنجی میرسی که تا زنده هستی خرج بکنی، این پول برات بسه، شما میای میکنی. بابا اهل کلنگ زدن تو نیستی. اگر بگم یه کارگر بیاد بکنه، اون میفهمه. خود من نصف شب وقت و بی وقت این 1 متر زمین رو به هر جوری باشه میکنم، درسته یا نه؟ اگر زیری گنج نباشه یا معتقد نباشم که گنجه، یه وجبش هم نمیتونم بکنم، نمیکنم. ما ببینیم نسبت به آخرتمون چی جوری هستیم. بهشت، اون بهشتی که خدا وعده کرده، و جنت ارض و السماوات والارض و عدت، آماده شده برای اهل تقوا، به اندازه اون گنج ارزش نداره. کارگاهی به حساب درآمدش انسان میبینه زحمت نداره، گاهی هم به حساب درآمدش حساب میکنه میبینه کوچکه ولی زحمت داره، درآمدی نداره. ماها ایمانمون به خدا خیلی کمه. ده ها مورد در قرآن خدای تعالی به ما فرموده همیشه خواهید موند، همیشه خواهید بود، یا به در جهنم همیشه خواهید بود یا در بهشت. ما اگر باورمون بیاد، خب برنامه‌مون رو تنظیم میکنیم، مجتهد میشیم در احکام. چرا تقلید کنیم که از اشتباه یک آقایی ما هم به اشتباه بیفتیم؟ حالا اینجا مشکله. بسیار خوب، ما خدای تعالی مهربان، رحمان، رحیم، مشکل نمیگیره. از یک مرجع تقلید این چنینی تقلید کنید یا عمل به احتیاط کنید. خب در تزکیه نفس چطور؟ یعنی تو باورت میاد با این حسادتت، با این کبرت، با این ضعفی که داری، با این که 20 دقیقه میخوای پای قرآن و کلام خدا بنشینی خسته میشی دو زانو. با این حال که من گفتم این آیات رو 20 آیش کنن، کمش کنن، 30 آیه رو الان تبدیل کردیم به 20 آیه، شاید بعضی ها متوجه شده باشن یه خورده کمتر بشه، چون متاسفانه ضعیفن دوستان، این پام پام میکنن، پاشون درد میاد. با این ضعف ها میخوای تو بهشت بری؟ آقا به ما گفتن بهشت جای تنبلاست دیگه، دو تا دسته به بهشت میرن، یکی این که ابله ها به بهشت میرن، یکی دیگه هم تنبلا، بالاش هم لابد می نویسن دارالمجانین. اکثر و اهل الجنه البلها. این روایت درست نیست، اگر باشه برخلاف قرآن فضربوه علی الجدار، اکثر اهل جنت ابلها هستند، ولی اکثر اهل جهنم سلاطینند و قدرتمندان و شخصیت ها و اینها هستند. اگر آقای بوش رو بخوای پیداش کنی باید بری تو جهنم. اینها درست نیست. اون زرنگی که از راه انحرافی رفته میره تو جهنم، اون تنبلی که نه طرف جهنم رفته نه طرف بهشت، خدا روز قیامت در همون قیامت اونقدر او رو در فشار میگذاره، اونقدر برش فشار میاره که میگه خدا یا من از اینجا نجات بده ولو الانار، ولو این که منو بفرستی به جهنم، از اینجا نجات پیدا کن. توی بهشت خودت به خودت اجازه میدی که هیچ یکی از صفات رذیله رو از خودت از بین نبرده باشی و وارد بهشت بشی، اونجا که بازم جهنمه برای تو. فکر نکنید جهنم تنها اونجاییست که آتشی و شعله‌ای باشه، جهنم اونجاییست که صفات رذیله‌ای در وجود انسان باشد که از باطن آتش میزند بالا و میسوزانه انسان رو. تزکیه نفس رو باید تحقیق کنید، مجتهد باشید. حتی اگر مختصر اشکالی دارید، مختصر اشکالی دارید، مثل حضرت موسی. حضرت موسی پیغمبر بود، اولوالعزم بود، دارای اون همه مقام بود. حالا این که روایتی دارد یه خورده به خودش گفت کسی بالاتر از من نیست. در حدیث هست خدا فرمود برو اونجا، یک شخصی هست آتیناه من لدنا علما، از ناحیه ما دارای علمی هست، اونو ببینش. آمد فوجد او عبدا من عبادنا، یکی از بندگان ما رو پیدا کرد. خب هل اتبعو که علا انتو علمنی مما علمت رشدا، آیا میشه که من تبعیت از تو بکنم؟ که تبعیت با تقلید یه خورده فرق میکنه، هم میفهمم و هم تو راه نمای من باش. فرمود که تو چون در حد من نیستی، اینو من میگم، نمیتونی با من صبر کنی. تو راه راست یک راننده با یه ماشین میگه منم با شما میایم، میگم نه آقا تو نمیتونی، من روز 140 میرم بدون اینکه کوچکترین فکرم منحرف بشه، همه علائم و همه چیز را هم رعایت میکنم. اما تو تازه نشستی پشت فرمون،
راننده هستی، اگر بخوای اونجور تون بیای میافتی تو دره. اگر بخوای مثلا فرض کنید که آهسته بری ما رو از راه میندازی، تو نمیتونی. والا خواهش میکنم ما رو ببر، بیا بریم. بفرمایید. رفتن تو کشتی نشست، با اینکه قرار بود حرف نزنه، قرار بود صبر بکنه. دیگه جریانشو میدونید. یعنی ضمناً یکی از آقایون نمیدونم خانوم هاست، چون متاسفانه بعضی از دوستانمون تو دفتراشون اسامیشون رو نمی نویسند، ما دچار مشکل میشیم. این سوره کهف رو برداشته توضیح داده، خیلی هم خوبه، کتاب بسیار خوبی است. هرچی هم این بر اون برش رو نگاه کردیم ببینیم این مال کیه، پیدا نکردیم نویسندش رو. شما میشناسید؟ بله، خودشو به من معرفی کنه، چون تذکراتی باید بهش داده بشه. خیلی عالی هم نوشته درباره استقامت. استقامت خودش خیلی اهمیت داره. میری تو بهشت خیال میکنی پیغمبر اون بالا نشسته مثل خورشید داره همه جا نور میده و هیچ برنامه ای هم نداره. در زمانی که پیغمبر اکرم تشریف آورده بودن توی این کره خاکی ما در اون 23 سال، مردم میگفتن ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این چه جور پیغمبری است که غذا میخوره تو بازار راه میره؟ آخر پیغمبر که نباید کارا رو بکنه. بله، اونجا هم دوچار مشکل میشه. معرفت چون نداری، حقیقت رو نمیبینی، با صفات رذیله نمیشه. روایات هم زیاد داریم، نمیشه وارد شد. تزکیه نفس هم که نکردی در دنیا، نه اجتهادن و نه تبعیتن، اونقدر تو برزخ توی قیامت نگهت میدارن تا خودت درست کنی. مسئله عقاید، یک کلمه ممکنه اشتباه بکنی راهت عوض بشه. عقاید از همه مهمتره. این عقاید رو هی تکرار کنید آقایون، هی دور کنید. شاید باور نکنید، من اکثر وقتا وقتی که قدر کارم کم میشه میشینم عقایدمو تکرار میکنم. خدایا خدا را به شاهد میگیرم، خدایا من عقیدم درباره تو اینه اینه اینه، درباره پیغمبرت اینه، درباره ائمه اینه، درباره قیامت، درباره بهشت جهنم اینه، درسته یا نه؟ بعد میشینم حساب میکنم میبینم که جور دیگه ای من نمیفهم. خدایا اگر اشتباه کردم تو اشتباهی منو رفع کن، اگرم اشتباه نکردم که خب انشاءالله موفقیم. باشید اینجوری باشید، نمیگم مثل من باشید، منم کوتاهی میکنم، جدی باشید. مهم این از مسئله عقاید، هر کسی یک عقیدهی برای خودش داره، یک صوفی در باره راه به سوی خدا گفته از طرق الالله به عدد رؤوس الخلائق، این حرف بسیار نادرسته. مگر یک توجیهی داشته باشه، توجیه بکنیم. هر کسی یه راهی برای خدا داره، دزدم راهی به سوی خدا داره، اون خدمت شما مجتهدم راهی به سوی خدا داره، بعضی از ببخشید بعضی از دانشمندان هم متاسفانه در کتاب‌هاشون می‌نویسن منتها حالا می‌خوان یه جوری راه رو درست کنن، منتها راهش دورتره، این راهش نزدیکتره. غلطه. یک راه بیشتر به سوی خدا نیست و اون راه اهل بیت عصمت و طهارت با هزارها دلیل قطعی عقلی. شما نگید همینجور ادعا میکنی، نه حاضریم. هزارها، 2000 دلیل بر امامت ائمه اطهار، خدا رحمت کنه مرحوم علامه هلی در یک کتاب به نام الفین نقل کرده. 2000 تا یک مسئله واضحی اهل بیت عصمت، کلماتشون، افکارشون، اعمالشون صراط مستقیم. انشاءالله امیدواریم که هممون در صراط مستقیم دین قرار بگیریم، به خصوص فرزندانمون رو مواظب باشیم. وقتی که 20 سال از سن یک جوان گذشته، حالا مادرش آمده میگه این بچه من منحرف شده چیکارش کنم؟ تو 20 سال او رو منحرف کردی، من در ظرف یک صحبت میتونم درستش کنم؟ و بالاخص دخترها رو اصلا بلد نیستن خانه‌داری کنن، شوهرداری کنن. این همه طلاق زیاد شده، همش به خاطر همینه که اینا وقتی وارد خونه میشن نمیدونن چی کار کنن. تحصیلاتشون رو باید ادامه بده، شوهرم که خب بالاخره میخواد زندگی داشته باشه. هیچ. انشاءالله این مطالب رو، چون من دیگه میخوام مسئله صراط مستقیم رو تمامش کنم، و کوشش بکنید انشاءالله که هر کدامتون یک کوچکترین انحرافی از این قبیل دارید درستش کنید، تا اینکه ورقه های امتحانی صراط مستقیم به شما داده بشه و فکرتون رو، وجدانتون رو انشاءالله اون چنون قوی کنید که حقیقت رو به خودتون نمره بدید، و انشاءالله از هفته های آینده اگر خدا به من توفیق عنایت کنه درباره تقوا و محبت صحبت خواهیم کرد. دوستانی که از مرحله صراط مستقیم به بالا هستند، اینها در همون ورقه‌ای که این هفته انشاءالله جمعه آینده بهشون داده میشه بنویسن که ما بالاتر از مرحله صراط مستقیم هستیم و ما امتحاناتشون رو نگاه میکنیم، اگر انشاءالله درست بود بهشون کمک‌های بیشتری خواهد شد. اونایی هم که پایین درن انشاءالله خودشونو برسونن. میخواییم یک قافله هماهنگی انشاءالله درست کنیم و هممون با هم به سوی خدا برویم و راه‌های انحرافی رو دور کنیم. شماها اینو بهتون اجازه میدم که اجازه چی؟ اصلا میخوام ازتون که اگر یه مطلبی من گفته باشم که شما ندونید آیا اهل بیت عصمت این حرف رو گفتن یا نگفتن، به من بگید تا من از روایات یا از آیات قرآن اون مطلب رو تأییدش رو به شما بگم. و اگر یه وقت ممکنه بشرم یه وقت اشتباه کرده باشم در آیات و روایات نباشه یا خلافش باشه، در حضور شما استغفار میکنم و مطلب رو عوضش میکنم. انشاءالله امیدواریم این کار رو بکنید. البته هر ایرادی که هر شخصی به ذهنش میاد مورد قبول ما نیست، چون ما توی
زمانی که قرار گرفتیم ایرادهای زیادی توی روزنامه ها، توی مجلات، توی حتی تلویزیون و رادیو اینها ممکنه باشه، ولی ما انشاءالله امیدواریم که جوابگو باشیم. حدود 35 سال در مشهد، دوستان قدیمی منو میشناسن، مینشستیم اونجا 2 ساعت، هر کس هر سوالی داره بیاد بپرسه، و به حمد الله در چون زیر سایه اهل بیت عصمت حرکت میکردیم، با کمک اونها جوابگو بودیم. روز اول ماه ربیع الثانی ظاهرن، بله؟ امروز اول ماهه؟ روز اول ماه ربیع الثانیه و در این ماه مسئله زیاد مهمی از نظر تاریخی جز تولد امام عسکری واقع نشده، ولی در این ماه ظاهراً در سال 1314 ظاهراً اینجوری یادم هست که قبور ائمه اطهار علیهم السلام رو در بقیع خراب کرد. یه وقت هست یک کار مستحبی رو میخواد یک منحرف انجام بده، خب میشه. ما با علمای وهابی صحبت کردیم که چرا شما قبرها رو، گنبدها و اینها رو خراب کردید؟ گفتن مستحبه که قبر زیر آسمان باشه. حالا از کجا میگن؟ ظاهرا مدرکی هم نداشت. فرض میکنیم زیر آسمان باشه. گفتیم حالا یک در سال 1346 با یکی از مراجع تقلید که منم خدمتشون بودم این مسئله مطرح شد. گفتیم حالا ما اینو قبول کنیم دیگه، نمیشه. چرا باید دورش این همه آشغال ریخته باشه؟ چرا خاک باشه؟ چرا از همه قبوری که توی قبرستان بقیع هست اینها فرسوده تر و بیتوجهی بیشتری بشه؟ چرا؟ خب ما از پول خودمون، از شما هم پول نمیخوایم، خرج میکنیم تمام این قبرستان رو از سنگ مرمر میسازیم. اینی که شما یه سنگ سگوش بیقواری بالای سر حضرت مجتبی فلو کردید به عنوان این که این قبر امام مجتبی است، ما یه سنگ بزرگ مرمری میذاریم روی قبر و یک حریمی هم براش قائل میشیم که شما به زحمت نیفتید اینقدر مردم رو از نزدیک شدن به قبر دور کنید، و نمیذاریم هم کمترین قباری روی این قبر ها بشینه. الان شما مشکلتون اینه که اینا میان خاک برمیدارن دورشون میکنید، خاک هم نیست که بردارن. اینا رو طرح دادیم، نقشه دادیم. من البته اون موقع ارزشی، الانش هم ارزشی ندارم که این طرح رو بدم، و مسائل بود مطرح شد. برید ببینید چی کرده. قبر عثمان ابن مزعون که خیال میکنن قبر عثمان ابن عفانه، تو همون قبرستان هست. برید ببینید چقدر مرتب منظم راهی براش درست کردن اون آخر قبرستان. قبور سایرین هم هست. کوچکترین ارتباطی با اهل بیت عصمت و طهارت یک قبری داشته باشه خرابه. مثلا
قبر چرس کنم ابراهیم پسر پیغمبر اکرم که شیعه هم قبولش داره، هر کدوم رو شیعه قبول نداره، اینها به هم ریختنش. شیعه هم قبولش داره، چون شیعه قبولش داره قبرش خراب. عایشه ای که معاویه او رو انداخت تو چاه، اصلا معلوم نشد چی شد، اونجا قبرش هست، خیلی محترمانه. اون ظلم ها رو حالا آوردن به عراق با کمک ولا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، یهود و نصارا رو ولی خودتون قرار ندید. مسلمانان دنیا یهود و نصارا ولی شما نمیتونن باشن. شما بگردید جز ایران علیه آمریکا کسی دیگه حرف میزنه؟ من توی این مسائل زیاد دوست ندارم وارد بشم. قبر حضرت سید الشهدا رو همین وهابی ها خراب کردند و صندوق قبر مطهر رو سوزندن تو سهر و آب گرم کردن، چای درست کردن، خوردن. حضرت سید الشهدا علیه السلام چقدر باید مرزیل اون باشه؟ اونایی که در زمان صدام کربلا رفتن دیدن که تمام این حرم مطهر جای گلوله ها هست که 2000 نفر رو توی حرم در زمان صدام کشتند و اونجا صداشو در نیاوردند. حالا که بین الحرمین همین دیروز کشتند و ما مسلمان ها هم راحت نشستیم، نهایتش یه تظاهراتی بود، اونم شیعه، اونم توی ایران. اینها ائمه شیعه هستن تنها. علی ابن ابی طالب امام مسلمینه یا امام شیعه تنهاست. وقتی که سامرا رو اونجور عمل کردن میگفتن اینا مال شیعه است. اما علی ابن ابی طالب مگر خلیفه چهارم شما مردم مسلمان دنیا نیست؟ حضرت ابی عبدالله الحسین مگر نور چشم پیغمبر نیست؟ مگر یکی از سیدا شباب اهل الجنه نیست؟ مگر این یکی از اون دو نفری که پیغمبر دست اونها رو گرفت آورد در میان مردم فرمود اینها دو فرزندان من هستن، امامان قاما و قعدا؟ مگر اینها اونها نیستن؟ 1 میلیارد و خوردهی تقریبا مردم مسلمان هستند، راحت زندگی میکنن. تمام وهابی ها شاید به چرس کنم 50,000 نفر نمیرسند، تمام شد. باید قبور ائمه بقی اون طور باشه، قبور خاندان عصمت و طهارت این طور باشه. اهانت به قبر اهانت به خود اون شخصه و هر کس اهانت به قبور ائمه بکند کافر است و مرتد و نجس. فاطمه زهرا چه کرده؟ چه کرده بود که این ایام شاید در بستر کسالت افتاده، پهلویش شکسته، محسنش زغد شده، جز این بود که دختر پیغمبر بود و تنها دختری که از پیغمبر یا باقی مونده و یا اصلا پیغمبر جز یک دختر بیشتر نداشت، که به نظر من همین هم صحیحه، حضرت زهرا سلام الله علیها. ببینید انحراف از صراط مستقیم انسان رو به کجا میکشونه. یه مردی آمد به نام محمد ابن عبدالوهاب، گفت که فقط خدا رو بپرستید. فقط کی گفته که فقط خدا رو نپرستید؟ کلمت و حق یراد و به حل باطل، پس بیاد قبرها رو خراب کنید، پیغمبر اکرم رو بذارید کنار، کنار قبر پیغمبر ایستید. پیغمبر مرد، از بین رفت. خدایا با آبروی خاندان عصمت و طهارت همه ما رو در صراط مستقیم دین قرار بده، ما رو از همه انحرافات نجات بده. نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان، یا الله 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 یا غیاث المستغیثین، یا اله العالمین، یا رباه، یا سیداه، عجل ولیک الفرج، عجل مولان الفرج. خدایا دیگه دنیا بر ما تنگ شده، فرج مولای ما امام زمان ما را برسان. خدایا امید بعضی از افراد ضعیف داره قطع میشه، خدایا امید ما رو تبدیل به رجاء کامل بفرما. پروردگارا حجت ابن الحسن رو به ما برسان. خدایا ما رو به نعمت لقاء ائمه اطهار موفق بفرما. خدایا امام زمان ما رو از ما راضی بفرما. دین و دنیا و آخرتمون در پناه مولا من حفظ بفرما. پروردگارا به آبروی خاندان عصمت و طهارت قسمت میدهیم همه ما رو به حقیقت، به لقای خودت در صراط مستقیم برسان. پروردگارا مرضهای روحی من شفا مرحمت بفرما. مریض های اسلام، مریض های بدنی اسلام رو شفا مرحمت بفرما. مریض های منظور، مریض منظور، مریضه منظوره، مریضه منظوره از سائل باس عافیت بپوشان. اموات من غریق رحمت بفرما. خدایا شهدامون، امام راحلمون غریق رحمت بفرما. پروردگارا به آبروی ولی عصر قسمت می دهیم حوائج این جمع فوق رغبتشون برآور. عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما.